تهدید میکرد که با لایروبی کانال سلمان خودروشکر این خطر از اهواز برداشته شده و عملا ما در اهواز در حوزه آرامش هستیم. اما بریم از جاده اهواز به سمت آبادان. شبیه اهواز و آبادان به خاطر بالا اومدن آب سطح آب بسته شده و تردد از این جاده امکان پذیر نیست و عزیزان از جاده اهواز به خرمشهر اون جاده قدیم میتونن به سمت آبادان برن و بله. آبادان هم از دیروز با توجه به بالا آمدن آب و همینجور باد، یعنی وقت آب و باد شده اونجا، مد اکبر اتفاق افتاده و دیروز هم استاندار اعلام وضعیت فوق‌العاده کردن، اما خب تا الان اتفاق خاصی نیفتاده، وضعیت بحرانی هست. در شادگان هم همینطور، شادگان هم باز هم با توجه به اینکه آب را از سمت کارون هدایت کردن به هور، از سمت هور هم باید هدایت کنن به دریا و خلیج، تا اینجاشه که موفق بودیم، یعنی تا به سمت هور که اومد همه چیز، تا از سمت هور به سمت دریا الان در حال تلاش هستن شبانه روزی که انشالله بتونن این رو منتقل کنن. هم مردم غیور دارن مدیریت میکنن، هم مسئولین پای کار نیروهای جهادی، هم سیلمندا رو میزنن تقویت میکنن و هم تمام تلاششون اینه که این آب رو به سمت انشالله دریا هدایت کنن تا از اون بار کمتر بشه، چون دستور تخلیه روستای صراخیه که به ونیز ایران معروف بود یا همون شادگان داده شده، منتها در سوسنگر و حمیدیه ما درگیر هستیم. اما فعلا درگیر بودن ما به سطح محور شادگان و محور اهواز آبادان نیست و حالا تمام تلاش رو داریم میکنیم، میشه که موج بارشی دیگری هم نداشته باشیم که مجبور باشن مجددا خروجی سدها رو باز کنن. و این روزها هم واقعا سلم مهربانی مردم از جایی تا جای ایران رسید، یعنی از شمال هم تا جنوب هم عشق بود واقعا و خدا رو شکر نشون داد. این سیل اگر خیلی چیزا رو برده، ولی مرا و معرفت و انسانیت مردم شریف و نجیب رو نبرده. خدا رو شکر بابت این همراهی و همدلی هم از شما ممنونم که این روزها با ما هم صدا بودید و جویای حال مردم خوزستان بودید. خدا خیرتون بده.
خیلی از شما سپاسگزاریم. ان شاء الله اگر اجازه بفرمایید در طول هفته باز گاهی سری به شما بزنیم و خبرهای جدید رو از زبان شما بشنویم.
باعث افتخار ماست. ممنونم از مهربانی شما. خدا خیرتون بده. حتما من سلام شما رو ابلاغ می‌کنم به مردم.
خیلی متشکرم. هشدار جدیدی که الان نرسیده برای وضعیت بحرانی در منطقه.
فقط اهواز آبادان آخرین خبر بود که وضعیت فوق‌العاده است. ببخشید عذر می‌خوام، جاده اهواز آبادان که بسته شده، خود آبادان و خرمشهر به خاطر مد اکبر.
خیلی از شما ممنونم. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
امروز اشاره کردم من به پویش سراسری در کنار هم باشیم که سازمان بهزیستی اعلام کرده طرح جمع‌آوری کمک‌های خیرین به مددجویان بهزیستی آسیب دیده از سیل. دقت بفرمایید، مددجویان بهزیستی آسیب دیده از سیل، که شما عزیزان اگر دوست داشته باشین کمکی به این عزیزان داشته باشین، شماره حساب 9190 بانک ملت شعبه دکتر غریب که بخش نیکوکاری سازمان بهزیستی هست آماده جمع‌آوری کمک‌های شما عزیزان هست. هلال احمر هم شماره‌هایی رو اعلام کرده، اگر آمادگی دارین کمک بکنین لطفاً از طریق مراکز رسمی این کمک‌ها رو به دست مردم نیازمند برسونید. خب چه خبر آقای امینی؟
عرض به خدمتتون که چند تا
پیام
بله اونم خدمت شما میگم، من تو خب چند تا این مجموعه که تقاضا کردن حتما من پیگیری میکنم، در رابطه با بارای بالای 45 تن هم صحبت شده، ان سعی میکنم همین الان جوابشون رو بگیرم ان شاء الله با من خود. اون چیزی که در سال رونق تولید خیلی مهمه خانم رفعتی اینه که ما از اون چیزهایی که داریم و ابزارها و امکاناتی که داریم برای رونق تولید استفاده بکنیم. یکی از بهترین چیزهایی که داریم نیروی انسانیه. ما این نیروی انسانی خوب و بکر داریم در بخش‌های مختلف که میتونیم ازش استفاده بکنیم. این کارآفرینی هم که من باشون صحبت کردم تأکیدش این بود که ما باید نیروهای انسانیمون رو در مسیر شایسته سالاری انشالله قرار بدیم.
بله خیلی متشکرم. میشنویم.
رونق تولید پیش نیازهای فراوانی داره که اگر مورد توجه قرار بگیره به راحتی میتونه عملیاتی بشه. به سراغ کارآفرین برتری از استان اصفهان رفتیم و درباره پیش نیازهای رونق تولید سوال کردیم. خانم ایمانه نکته‌دان.
سلام، ایمانه نکته‌دان هستم از استان اصفهان و در زمینه توسعه سرمایه انسانی کشور کار میکنیم. نرم افزارهای مختلفی رو به سمت اختراع رسوندیم و به واسطه اونها دانش بنیان شدیم که در زمینه شناسایی مدیریت استعداد، ارزیابی عملکرد و مدیریت دانش فعالیت میکنه.
خانم نکته‌دان درباره اهمیت توجه به توسعه نیروی انسانی کشور توضیح داد.
اگر یک کشوری میخواد توسعه پیدا کنه و یک صنعتی میخواد توسعه پیدا کنه، مهمترین فاکتور برای توسعه سرمایه انسانی اونه. اگر میخواهیم کشور ما به سمت رونق اقتصادی بره، اول باید شایسته سالاری داشته باشیم. شایسته سالاری یعنی اینکه هر فردی در جایگاه مناسب خودش قرار بگیره که تصمیماتی که میگیره تصمیمات درستی باشه و بتونه تو اون زمینه بهترین فعالیت رو داشته باشه و تصمیمات اشتباهش باعث از بین رفتن تصمیمات هزاران هزار نفر دیگه نشه.
از این فعال اقتصادی پرسیدیم برای تحقق شایسته سالاری در کشور چه کاری باید انجام بشه.
اولین رکن هایی که قرار میگن تو هر سازمانی باید این دغدغه رو داشته باشه. ما این دغدغه همراه مدیران اصلی کشور ما وارد سازمان های ما نشده. ما بیش از 80% صنعت ما دولتیه. وقتی که یک گروه جناحی وارد سرفصل های کاری ما میشن، بیشترین دغدغه‌شون به جای اینی که بخوان و نفرات شایسته رو توی اون پست قرار بگیرن، افرادی از هم حزبی های خودشون میخوان بیارن توی این پست ها و این باعث شده که توجهی به این که فرد آیا اون شایستگی ها داره که این پست رو بگیره نداره. و وقتی که فرد بالا سری که میخواد قرار بگیره شایسته نیست، زیر مجموعه شایستگی هم نمیتونه قرار بده. دومین فاکتوری که ما نتونستیم هنوز به این شایسته سالار برسیم که من خیلی باهاش روبرو شدم تو این 10 سالی که تو این زمینه داریم کار میکنیم، اینه که مدیران اینقدر سر خودشون رو با مسائل روزانه شلوغ کردن که نمیتونن توجه کنن به اطراف خودشون. مدیرانی دیدیم که توی یک ساختمون 20 طبقه هن تو طبقه 20 خودشون محصور شدن توسط چند نفری که اونجا هستن و نمیگذارن طبقات دیگه دیده بشن و رفتن و رسیدن به مدیر بسیار سخت شده. اولین کاری که باید بکنن شناخت کامل از تمامی پرسنلشون باید به وجود بیاد و باید مشاغلشون رو بشناسن، افرادشون رو بشناسن و بعد بتونن اون افراد رو در جایگاه مناسب خودشون قرار بدن. اگر من در جایگاه مناسب خودم قرار بگیرم، بهره وری میره بالا و بعد کمک میکنم به رونق کار در سازمان خودم. این کار رو دولت خدا رو شکر از ابتدای سال گذشته انجام داده در پست‌های مدیریتی و گفته از این به بعد اگر قرار مدیری بیاید و پست مدیریتی بگیره باید یک سری شایستگی ها داشته باشه. هرچند کمی کاسی داره، اما این شایستگی به نحو احسن الان تعریف شده. اما مدیریان اجرای درستی هم میخواهد که این اجرا به نحوه احسن باشه و خطایی نداشته باشه. اگر ما بتونیم از لیول های بالای جامعهمون که همون مدیرانمونن اصلاح کنیم، انشاءالله کارشناسان و کسانی که کارمندان اداری سازمان های ما و متخصصین ما دوباره اصلاح میشن و جامعه برمیگرده به این سمت که رونق رو به سمت کارها بیاره و به سمت جامعه بیاره.
خانم نکته‌دان درباره گواهی نام های مختلفی که این روزها در کشور درباره کیفیت صادر میشه هم اظهار نظر کرد.
گواهی گرفتن مهم نیست، شایسته بودن مهم است. ما از این گواهی ها هزاران هزار متاسفانه توی کشور ما الان میدهن و گواهی فروشی وجود داره. ما باید به این سمت بریم که کسانی که قراره این افراد مورد سنجش قرار بدن باید اخلاقیات مهمترین فاکتوری باشه که دارن رعایت میکنن و بدون رو درواسی، بدون هیچ گونه فکر مادی، اگر فردی شایستگی نداره رد بشه و افرادی که میان و این گواهی نامه ها رو میدن خودشون شایسته باشند و یک نفر که شایسته نیست خودش بخواد گواهی بدهد، خب میشه همین موضوعی که الان وجود داره که ما اما گواهی های مدیریت کیفیت ها داریم، خلاقیت ها داریم، اما فردی که ببینیم جلو چشمون هست ببینیم نه فرد خلاقیه کاری که داره انجام میده کیفیت داره نه هیچ فاکتور دیگه.
و حرف پایانی این فعال اقتصادی درباره توسعه،
باید همگی دست به دست هم بدیم. میگیم یک دست صدا نداره، همه جامعه با هم دیگه بره به سمت این که میخواهیم توسعه پیدا کنیم. و آرزوی من بر اینه که افرادی که توی جامعه الان هستن همگی به این سمت برن که همه نباید پزشک بشن، همه نباید مهندس بشن، هر کسی بره دنبال استعداد خاص خودش، بریم به سمت اینکه یک استعداد توی افراد رو پیدا کنیم و همون سمت رشدش بدیم و کمک کنیم برای توسعه کشورمون انشاءالله.
امیدواریم با یک دلی و همراهی همگانی توسعه کشور رو رقم بزنیم و مشکلات رو یکی پس از دیگری برطرف
خیلی متشکریم از شما دوستان خوب شنونده که همچنان با ما همراه هستین. به دلیل به هر حال پدیده سل که امسال باش مواجه بودیم در ابتدای سال و مشکلاتی که در راه ها به وجود اومده و شنونده های محترم هم گاهی از طریق تلفن یادآوری هایی هم به ما داشتن و با توجه به سفرهایی که خودمون داشتیم گفتگویی ترتیب دادیم با جناب آقای فرهاد مهریاری، معاون اداره کل ایمنی و حریم راه‌های سازمان راهداری که الان روی خط تلفن با ما همراه هستن. آقای مهندس عرض سلام دارم حضور شما.
آقای مهندس سلام.
سلام علیکم خدمت شما خانم رفعتی و آقای امینی عزیز و شنوندگان عزیز، خدمتتون هستم.
آقا ممنون از محبتتون که روی خط برنامه روز از ما حاضر شدید و طبق معمول همیشه پاسخگو هستید. اول بپرسم وضعیت سیل و خسارتی که به جاده ها وارد شده چقدره؟ الان یه 14000 کیلومتر ما شنیده بودیم ولی حالا از زبان شما بشنویم.
خدمتتون عرض کنم متاسفانه این سیل اخیر صدمات زیادی رو به زیرساخت های حمل و نقلی جاده ما وارد کرده که بیش از 15000 کیلومتر راه، هم از راه های اصلی فرعی و به خصوص روستایی رو میشه گفت نزدیک به 100% تخریب کرده.
بله.
و سازه های مهمی مثل پل ها رو دچار آسیب دیدگی شدید کرده که نیاز هست با اولویت به اونها پرداخته بشه. انشالله امسال ما در برنامه داریم و با اعتباراتی که بهش اختصاص داده میشه این کار انجام خواهد شد.
انشالله.
اتفاقات جدیدی یعنی امسال رخ داد که باعث شد راه های ما تحت تاثیر سیل دچار تخریب بشن و به بودجه های اضافه ای باید تزریق بشه تا این راه ها ترمیم بشن.
بله.
ممکن بفهمید که الان وضعیت در جاده های سیل زده، جاده هایی که این اتفاق افتاده و از بین رفته، چه راه های روستایی چه راه های دیگه چطور هست؟
الان عبور مرور رو در حدی که بتوانند کمک رسانی بکنند و یا عبور مرور ضروری انجام بشه آماده شده، ولی راه ها برای به حالت عادی بر نگشته، یعنی این که بخواد رویه آسفالتی داشته باشه و کاملا آماده باشه برای عبور ترافیک سنگین.
بله.
هنوز مهیا نیست، ولی کمک ها و عبور مرور ضروری در به خصوص استان لرستان.
بله.
مهیا شده و تقریبا ما راه بسته بدون جایگزین نداریم و اکثر راه‌هایی هم که به صورت شدیدتر آسیب دیدگی دارن یا پلی کاملا تخریب شده تا پل جایگزین.
بله.
نصب بشود راه‌های جایگزین هم براش داده شده که با شماره تلفن 141 میتونن هموطنان اطلاع حاصل بکنن.
بله.
چه راههایی رو برای مسیرهای مسدود بایستی انتخاب بکنن.
حالا قبل از اینکه این اتفاق سیل بیفته با این سامانه 141 ما تو جاده که بودیم هی تماس برقرار میکردیم، خیلی به مشکل برمیخوردیم آقای مهندس.
ترافیک رو منظورتونه؟
بله.
تا بخواییم به اپراتور بس بشین، من خواهشم این هستش که این رو هم اطلاع رسانی بفرمایید. حتما تماس با اپراتور ضروری نیست و
بله.
هموطنان میتونن
با وارد کردن
شماره، حالا غیر از اون سامانه، با گرفتن شماره 141 به محض اینکه این شماره رو بگیرن اطلاعات کلی در مورد راه‌های مسدود، راه‌های دارای شرایط ویژه.
بله.
ترافیکی، محدودیت‌های ترافیکی و همینطور وضعیت آب و هوایی جاده‌ها آشنا میشن، یعنی به صورت گویا این گفته میشه براشون.
بله.
اگر مسیر خاصی رو مد نظرشون هست و از طریق سامانه یا اپلیکیشن 141 هم نتونستن این رو پیدا بکنن، بهتر است با اپراتور صحبت بکنن، یا اینکه موردی رو میبینن که میخوان گزارش بدن در راه، مثلا خرابی ریزش سنگیه که هنوز بهش رسیدگی نشده، این رو میخوان گزارش بدن با اپراتور هماهنگ بفرمایید.
بله
خیلی متشکرم آقای مانس. اگر اجازه بفرمایید تلفن داریم، تلفن رو با هم بشنویم.
بفرمایید.
آهش من دستیم، ما خونمون کنار این جاده هست، در تمام روزا همه روزها تصادف میشه و یه صداهای دلخراشی برای خانواده های ما ایجاد میکنه. خواهش مندیم به این مسئولین راهداری صحبتی بفرمایید تا بیاین این دست اندازی ها را درست بکنن. این جاده را سال 62 61 62 خریداری شده از مال چین، ولی همونجور چه روز اول باریک درستش کردن همونجوریه، دیگه نمیان درستش بکنن.
بله. در مورد کنارگذر لار به بندر عباس هم باز گفتن که باید نیاز داره که حالا بهتر بشه و اصلاح بشه.
بله البته اینا نمونه ای از مشکلاتی که در جاده ها وجود داره. بفرمایید.
من یه توضیح راجع به سوالی که این هموطن عزیز کرده بودن خدمتتون عرض بکنم که در خصوص محورهایی که میخوان تعریض بشون بایستی یک سری فاکتورهای ترافیکی مثل اینکه مثلا سطح سرویس این راه به شدت پایین اومده و دیگه ظرفیت عبور ترافیک رو نداره، این رو مثلا با پیشبینیایی که میکنن میان اولویت بندی میکنن و طبقه بندی میکنن و به عنوان راههای در دست تعریض برنامه‌ریزی میکنن که اگر بودجه های لازم یا مشارکت لازم از بخش خصوصی هم انجام شد اینها رو تعریض بکنن، چون الان تعریض به این سادگی که ایشون میفرمایند چون زمینای اطراف خریداری شده و میخوان این کار رو بکنن نیست. این مسیری که ایشون فرمودن هنوز وضعیت ترافیکیش به اون حدی نرسیده که بخواد تعریض بشه. یه فرمایشی هم توی صحبتشون داشتن که در خصوص اون دستانداز هاست، نگاه کنید خودشون هم گفتن ما خونمون نزدیک راهه.
بله.
در قسمت هایی از راه ها که از مناطق مسکونی عبور میکنن
بله.
حتما بایستی آرامسازی بشه، چون متاسفانه راننده ها به تابلوهای سرعتی که در این محدوده ها نصب شده و کاهش پیدا کرده توجه نمی کنن. ما مجبوریم که سرعت کاه یا
بله.
به صورت آسفالتی یا به صورت شیارهای لرزاننده داشته باشیم که راننده رو هشدار بهش بدیم و وادار بکنیم به اینکه سرعتش رو کم بکنه، چون در این مناطق به شدت احتمال تصادف با عابر و وسایل نقلیه‌ای که از دسترسی ها ورود و خروج دارند زیاد هست. بنابراین بایستی برای حفظ ایمنی راه ما سرعت رو کاهش بدیم و به ناچار در این مناطق به این شکل عمل میشه.
خیلی متشکرم آقای مهندس. البته صحبت ها خیلی زیاد هست در مورد جاده ها و مشکلاتی که وجود داره. اگر اجازه بفرمایید ما در مقاطع مختلف با شما تماس بگیریم و در مورد مشکلاتی که اعلام میشه با شما گفتگو
کنیم. آقای امینی هم فرمودن در خصوص بارهای ترافیکی.
بله.
بفرمایید که در خصوص بارهای ترافیکی هم ما مسیرها رو به صورت خاص معرفی میکنیم و در مقاطعی از مسیرها که پل‌های حساس وجود داره یا تونل‌هایی که با محدودیت عبور وجود داره ما نیاز داریم که کنارگذر نصب کنیم یا احداث بکنیم.
بله.
در غیر اون صورت بارهای ترافیکی با اسکورت‌هایی که دارن با حفظ ایمنی از مسیرها عبور می‌کنن که تداخلی و مزاحمتی برای ترافیک عبوری ایجاد نشه. بله.
خیلی متشکرم آقای مهندس.
ممنون. دستتون درد.
واقعا از شما سپاسگزاریم. امیدواریم که موفق باشین. با شما خدافظی می‌کنیم.
خدا قوت، خدا نگهدار.
ساعت 7:49 دقیقه است. با چشم باز بشنوید رو دعوت می‌کنیم در این لحظه بشنوید.
با چشم باز بشنوید.
سلام و به بخش با چشمان باز بشنوید ما خیلی خوش اومدید. اینو واسه اون عده از عزیزان میگم که تازه به جمع ما پیوستن و نمیدونن که قضیه از چه قراره. این بخش ما مربوط میشه به سوء استفاده مالی یا بهتر بگم کلاهبرداری هایی که برای شما اتفاق افتاده، اونم از طریق تبلیغات، آگهی یا هر آنچه که مربوط میشود به یک سوء استفاده مالی. اگر شما هم تجربه ای دارید و دوست دارید که با ما در میونش بگذارید که دیگران اون روش رو بشناسن که خدای نکرده دیگه سرشون کلاه نره، میتونید کلمه تجربه رو به شماره پیام کوتاه 30036 37 ارسال کنید تا شما هم بخش از برنامه ما باشید.
مهدی ظفرمند هستم. تجربه‌ای که داشتم 9 فروردین یه بلیط هواپیمایی یکی از سایت‌ها خریداری کردم، یکی از شرکت‌های پرداخت که متأسفانه به خاطر بدی آب و هوا کنسل شد و تا الان پول منو پس نمیدن و دستم به جایی بند نیست.
چرا نرفتید از سایت‌ها و مراکزی که معتبرن و مجازن برای خرید و فروش بلیط هواپیما از اونجا تهیه کنید؟
آخه عید بود، به خاطر همین دیگه خیلی با عجله بود. حالا من تبلیغاتو دیدم گفتم مالا چه کاریه، گوشی دو دستمون از اینجا خریداری میکنن که متاسفانه اشتباه بزرگی کردن و از طریق این سامانه خریداری کردن که متاسفانه همین اتفاقم هم برام افتاد و یه به نتیجه نرسیدم.
خب الان چه پیشنهادی میدید به همه شنوندگان؟
این تجربه شخصی خودم اینه که هر چقدرم کارشون عجیبی باشه برن از یه مرکز معتبری خریداری بکنن، که اگه باشی که به نظر من از خود شرکت هایی که مستقیما باشون در ارتباطه تجربه شد که دیگه مستقیم برم از خود دفتری ایرانیر بخرم، دیگه از به هیچ شرکتی به هیچ سایتی اعتبار نکنم.
اگر تجربه ای در خصوص آگهی ها نیازمندی ها دارید، اگه میخواید دیگران هم از تجربه شما آگاه بشن، کلمه تجربه را به ایستگاه پیامکی برنامه یعنی 30036 37 بفرستید.
ممنون از اینکه همراهی کردید. منتظر دریافت پیامک های شما هستم و ما را همچنان در برنامه روز از نو دنبال کنید.
خیلی ممنونیم که با ما همراه هستین. هشدار دادن در مورد خرید بلیط از اپلیکیشن هایی که فروش آنلاین انجام میدن، باید هشدار باشیم و مراقب باشیم از اپلیکیشن های مجاز خرید بکنیم، یا اگر که خرید کردیم به مشکلی برخوردیم بالاخره مراجعی هستن که پیگیری میکنن. ما خودمون همین مشکل پیدا کردیم، بلیط خریدیم، پاشدیم تاکسی گرفتیم رفتیم ترمینال جنوب، بعد رفتم آقای گفت نه این ساعت اتوبوس نداریم، ولی بلیتش دست ماست. گفت خب حالا وایسی مثلا 2 ساعت دیگه اتوبوسی اینجا رد میشه شما رو سوار کنه. واقعا باید به این مسائل رسیدگی کرد. چون امروز پیمک نداشتیم، پیمک ها باز شده، تا الان نداشتیم، خیلی تلفن داشتیم. بریم چند تا تلفن بشنویم.
ما از شهرستان یاسو دوستان کردی رو بیرون خدمت شما که عرض کنم 20 سال راننده تراکتور هستیم. به هر جا تامین اجتماعی اداره کشاورزی هر جایی که ما مراجعه می کنیم میگن راننده تراکتور با این وضعیت شغلی بسیار سخت دیکس گردن دیکس کمر ایجاد می شود برای ما بیمه واریز نمیشه. هر کاری می کنیم ما رو پذیرش نمی کنن که بیمه واریز بکنیم. خواست که نگه زحمت نشه با این مسئولین صحبتی بفرمایید که برای ما باید چه کار بکنیم، اون آینده ما به مشکل برخورد می کنیم.
من بازنشسته تامین اجتماعی هستم، می‌خواستم بپرسم افزایش حقوقی که به بازنشسته‌ها تعلق میگیره این چرا به حساب هر سال تو فروردین ما اعمال نمیشه؟
چرا حقوق پایه کشوری 100 هزار تومان بیشتر از حقوق تامین اجتماعی میباشد؟ لطفاً پیگیری شود.
دایه با سمره اگه تمنشنهای شهر خود هستم، زمان اگم راجب حقوقا چرا دیر بیدن؟ با هم که رخونه میدیم باید سیان بدیم سیکو هم ندادن، قرار بود همسانسازی بشه سششم همه را بدن، یکی این یکی هم که حساب حقوقا را مثلا ندادن.
خب خواستم در مورد بیمه رانندگان صحبت کنم. بیمه رانندگانی که پارسال آزادش کردن، یعنی پارسال 460,000 تومان بود، الان امسالم که با این وضعیت گرونی دیگه بکنم بشه 600,000 تومان 500,000 تومان. یعنی نمیشه بگی آخه چرا ظلم میکنن، چه ظلمی که در حق ما رو آنه مگه ما چقدر درآمد داریم، لاستیکی که بردن خدا تو من لغازه یاد اگه که اصلا گیر نمیسته جاره اقل یه مقداری هم فکر ما باشن.
ببخشید دیگه فرصت نداریم بقیه رو پخش بکنیم، در روزهای آینده از تلفن های شما استفاده میکنیم. آقای امینی خیلی سریع قیمتا رو
خواهش می‌کنم. سکه و طلا روند کاهشی داشت در هفته گذشته، 4,760,000 تومان آخرین قیمت و 428,500 تومان هم آخرین قیمت طلا 18 عیاره. اون سکه 4,760,000 تومان هم قیمت هر سکه بهار آزادی طرح جدیده. امیدواریم که قیمت بازم روند کاهشی داشته باشه. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خیلی از شما سپاسگزاریم، با شما خداحافظی می‌کنیم و تشکر میکنیم از شما دوستان خوب شنونده که با برنامه روز از نو تا این لحظه همراه بودین. پیشا پیش عید نیمه شعبان رو به همه شما عزیزان تبریک میگیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارت.
تمام انبیا از صدر بشریت از اون وقتی که آدم علیه السلام آمده تا خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم تمام انبیا برای این بوده است که جامعه را اصلاح کنند، فرد را فدای جامعه می کردند. ما فردی بالاتر از خود انبیا نداریم، ما فردی بالاتر از ائمه نداریم علیهم السلام. این فردها خودشون را فدا می کردند برای جامعه. خدای تبارک و تعالی می فرماید که انبیا را ما فرستادیم، بینات بهشون دادیم، آیات بهشون دادیم، میزان براشون دادیم، فرستادیم. لیقوم الناس بالقسط، آیت این است که مردم قیام به قسط بکنند، عدالت اجتماعی در بین مردم باشد. ظلم ها از بین برد، ستمگری ها از بین برد، ضعف ها بهشون رسیدگی بشد، قیام به قسط بشد. دنبالش هم میفرماید و انزلنا الحدید. تناسب این چیه؟ تناسب این است که با حدید باید اینا انجام بگیرد، با بینات، با میزان و با حدید. فیه بحثون شدید، یعنی اگر چنانچه شخصی یا گروهی بخواهند یک جامعه را تباه کنند، یه حکومت یا که حکومت عدل است تباه کنند، با بینات با اونها باید صحبت کرد، نشنیدند. با موازین، موازین عقلی صحبت کرد، نشنیدند. با حدید.
سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
سلام.
به به به. سلام خودم.
ببین میخواستم با خودم راجع به یه چیزی صحبت کنم.
بگو، گوشم با توه.
میخوام نظر خودم رو بدونم که به نظرت من باید سیگار ترک کنم؟
به
ولی آخه تو که سیگاری نیسته.
اتفاقا نظر خودم هم همینه.
تو فقط اگه توی مهمونی ها یه جایی با دوستات باشی یکی دو نخ سیگار میکشی.
سر کارم البته همینجوره.
سر کار انقدر فشار هست که اگه سیگار نکشی نمیتونی کارتو درست انجام بدی. اینجوری که آدم سیگاری به حساب نمیاد.
منم همین عقیده رو دارم. خوشحال شدم با خودم مشورت کردم.
قابلی نداره.
اگر قصد ترک سیگار را دارید با شخص دیگری غیر از